شیرزاد بسیار زیاد به روبابه می اندیشید. آن شیرزاد جان که او در هنگامه خطر به زبان آورده بود از یک عشق قدیمی و فروخورده حکایت می کرد که ناگهان از دل دختر بیپناه فوران کرده بود. او نمی دانست که لغزش یا سقوط روبابه در اراده خودش است یا وابسته به یک اراده غیبی. همانطور که نمی فهمید عطر گل شبو یا هر گل دیگر از قوت یک جسم پلید پدید می آید یا از یک جسم پاک. او در دنیای متضاد و چند رنگی ها حیران مانده بود ولی راهش را چشم بسته درست می رفت. مثل شبکوری که با نیروی رادار خود از خطر دور می شود و به تومه نزدیک. با علی شجاع پیاپی تمرین می کرد. نمی دانست جواب محبت‌های او را می دهد یا نیروی ماورا از او خواسته است. حاج صمد سرابی مربی شجاع می دید که شاگردش هر روز بهتر و قوی‌تر می شود و به قول بعضی ها بوی طلا می دهد. علی صبح‌ها به کوه می رفت و ریاضت‌های شیرزاد را تکرار می کرد. آرش و عالیه در این سفرهای کوتاه همراه او بودند. عالیه هم از نظر بدن و پیچیدگی عضلات رشد می کرد و حتی سریع‌تر از برادرش به نیروی بدنی مطلوب می رسید. با این وجود اجازه نداشت در تیمی اسم نویسی کند. خودش به والیبال و هندبال علاقمند بود ولی آقای شجاع عقیده داشت این ترقی‌ها زن را از حوزه مادری و همسری دور می کند و مثال‌های تاریخی و زمان حاضر بسیار داشت. آرش در این فاصله اتاق پسرعمو را خالی کرده بود و اساسیه او را در خانه شجاع آورده بود و عکس‌های شهرزاد سرگرمی عالیه بود. در ذهن دختر زیبایی شهرزاد وحشی و طبیعی بود. بدون آرایش و گریم از صدها بازیگر و آوازخوان سرتر می نمود. آرش روزی از شیرزاد پرسیده بود پسرعمو به نظر تو که حس قوی داری عالیه زن من میشه یا بی خودی علافم؟ آرش جان من پیشگو نیستم اما به عنوان یه دوست سفارش میکنم که سعی کن. واقعا سعی کن. اگه به اون نرسی اقلا پیش وجدانت روسفیدی که مردونه شکست خوردی. و بعد برای او مثال سروان شکوه را زده بود که پس از مرگ شهرزاد معنی سعی در راه عشق و رسیدن به یار را فهمیده بود. آرام گرفتار مادر چاقش بود. زن از همان روز که مأموران را دیده بود، هول کرده بود و دیگر بهبود نیافته بود و آرام عقیده داشت که مادرش به خاطر اعتیاد شدید شوهر و تابلو بودن چهرهش سالها در کابوس هجوم مأموران مانده بود و آن روز با واقعیت روبرو شده بود. در همین روزها یک روز آرام و آرش به خانه شجاع رفتند. آن روز همه متوجه شدند که شیرزاد مثل گل یک روزه شکفته شده و به همه می خندد و به همه جا عطر می پاشد و شب هنگام افسرد. بعد از ظهر که همه با هم به کوه زدند، آرام برای خنده سطل آبی بر سر شیرزاد خالی کرده بود. خود او و همه خندان شدند و شیرزاد در همان حال گفته بود بریز، بریز، شاید غمای من رو تو بتونی با این آبا بشوری. این جمله جانسوز میان آن همه شادی خانم شجاع را به گریه انداخته بود. علی بارها به مادر و پدرش گفته بود که من تا خورشید پرواز میکنم. آن هم با یک بال. اسم این بال شیرزاد تبریست. آن روز همه در راه آینده و ساختن قصر رویاهای خود بودند، جز شیرزاد که بی آینده بود و جز آرام که به خاطر مادر و پدرش آیندهی برای خود نمیدید. اگرچه زیباترین دختر آن جمع بود و مثل طلا میان نقره‌ها چشم را خیره می‌کرد. شیرزاد هرگز تنها به خانه آقای شجاع نمی‌رفت یا بدون علی در خانه نمی‌ماند. شب‌ها با علی وارد می‌شد و روزها صبح زود بیرون می‌زد. برخلاف او، آرش غلام خانه‌زاد و وردست خانم شجاع بود. ولنجک مغازه کم داشت و برای خرید روزنامه و گاهی نیازهای فوری زندگی راهی طولانی باید طی می‌شد. آرش با موتورسیکلت در چشم به هم زدنی هر خدمتی را انجام می‌داد. شاید او فکر می‌کرد که سعی کردن در راه عشق خدمت کردن به مادر زن آینده است. آن خانواده او را به عنوان پسر دوم خود پذیرا شده بودند و به واقع فرق زیادی بین او و علی قائل نبودند. هرچه زمان سپری می شد بیشتر شیفته شیرزاد می شدند و او را به عنوان یک موجود برتر از روستا برخواسته قبول می کردند. اگرچه به قول آقای شجاع اکثر قریب به اتفاق مشایخ و قهرمانان و دانشمندان ایرانی از روستا برخاسته بودند و جهان را تحت نام و آوازه خود قرار داده بودند. شیرزاد گاهی قبل از باشگاه به خیابان شاهپور می رفت و قهوه خانه اسد را زیر نظر می گرفت. او همانطور که برای سرهنگ سروری گفته بود، مرگ اسد را می دانست و شتاب داشت این رویا زودتر انجام بگیرد و روح شهرزاد شاد و مسرور به جایی که کسی نمی داند و نخواهد دانست سفر کند. گاه در پیاده رو به دیوار تکیه می داد یا بر لبه جوی آب می نشست و مثل ببر زخمی گراز گردن کلفت را می پایید تا شکارش کند. کم کم متوجه شد که عمویش گاه به گاه به آنجا می آید و با هم غیب می شوند. گاهی مشهدی با عمو همراه بود و باز هر سه نفری غیب می شدند. یک بار دعوای اسد را با چندین گردن کلفت و میدانی بازارچه شاپور دیده بود. اسد مثل پتک مش می زد و مثل گراز از کله خود استفاده می کرد. در دعوا پاهایش دو ستون بودند که بالا تنش روی آن میچرخید و ضربه وارد میکرد. اگر اسد در پیاده رو راه میرفت، هر کس از کنارش میگذشت دست به سینه میگذشت و سلام میداد و مغازه‌دارها به او به فرما میزدند. این همه قدرت و شهرت مرد فاسد شیرزاد را میسوزاند و دلش میخواست این بت گمراه را بشکند تا خیال همه را راحت کند. اسد نوچه های زیادی داشت، ولی دو نفر بیشتر از همه با او بودند که البته در قهوه خانه کاری نداشتند. آنها مأمور جایی بودند که شیرزاد نمی دانست کجاست، ولی بیشتر فکر می کرد که یک قمارخانه یا شیرکش خانه باشد. اسد و بیشتر نوچه‌هایش حتی سیگار دود نمی کردند، اما قهوه خانه پر از دود سیگار و قلیان بود و عموروشن در جای دیگر و در جمع دیگر خودش را می ساخت و به آنها جنس می داد. شیرزاد خلاف و فروش مواد عمویش را ندیده بود، اما از عروسک مثل بچه آن روز ربابه و مشهدی به این نتیجه رسیده بود. در این مدت بدون آنکه شیرزاد بداند و بفهمد تحت نظر ماموران کشیک بود که با لباسهای مبدل قهوه خانه را زیر نظر داشتند. یک بار هم سرهنگ از دور او را نظاره کرده بود. ماموران مثل شیرزاد به دو پیرمرد مثل مشهدی و عموروشن حساسیت نداشتند. پیرمردهایی که گاهی می آمدند و زود ناپدید می شدند. اسد جز آن دعوا که شاکی نداشت و با کت خدامنشی حل شد، هیچ خلافی بروز نمی داد. گزارش ها سفید بود و مأموران از کشیک بی نتیجه بی حوصله و خسته شده بودند. یک روز شیرزاد به علی پیشنهاد کرد که با هم به قهوه خانه اسد بروند. علی از نام و کار اسد چیزی نمی دانست، اما قهوه خانه در خور او نبود. او قهرمان جوانان در وزن سوم بود و قهرمان ایران در وزن چهارم. اگر شناخته می شد، حضورش تایید قهوه خانه سنتی بود. آن هم نه یک قهوه خانه معروف و محل حضور سرشناسان، بلکه جایی که به طور معمول شایسته افرادی چون او نبود. شجاع برای اولین بار به این پیشنهاد شیرزاد روی خوش نشان نداد، ولی مخالفت هم نکرد و خیلی هم تعجب نمود که چرا دوست قهرمان و صاحب حس برترش حس درونی او را نمی گیرد و متوجه عدم رضایت قلبی او نمی شود. با هم رفتن، ولی علی تا آخرین لحظه امیدوار بود که شیرزاد متوجه پیشنهاد مسخرش بشود، ولی نشد. از این گذشته برای شجاع این اشتیاق قهرمان سوال برانگیز بود. شیرزاد به طور معمول از جاهای عمومی و حضور در میان جمع پرهیز داشت. چهره قشنگ و قد و بالای متناسب او در هر جمعی انگشت نمایش می کرد و او از این برتری و شاخص بودن بیزار بود. علی نه روی پرسیدن داشت و نه میل رفتن، اما هرگز و هرگز به یاد نداشت در امری هر چند کوچک با دوست خود مخالفت کند. وقتی وارد قهوه خانه شدن، اسد پشت دخل نبود. سر و شکل شیرزاد جاذب همه بود. علی شجاع لو رفت. یکی از نوچه‌ها که قلیانی به لب داشت برای سلامتی و پیروزی قهرمان ایران صلوات فرستاد و دیگران همراهی کردند. خیلی زود شیرزاد فهمید چه اشتباهی کرده و شجاع چقدر فداکاری نموده است. اسد از پشت دیواری که به نظر آشپزخانه می آمد به بیرون سرک کشید و نگاهش با نگاه شیرزاد گره خورد. او نمی دانست صلوات و هیاهو به خاطر چیست و کیست. خاطره مرگ دردناک برادر مثل برق از چشمانش بیرون جست و از پشت دیوار ظاهر شد. یک راست با مشتهای گره کرده و نگاه پرسوز به طرف شیرزاد حرکت کرد. شیرزاد به پا خواست و آماده دفاع شد. علی با تیزهوشی درگیری را احساس کرد و ایستاد. اسد از حلقوم غضبناک فریاد کشید. مرتیکه قرم دنگ، برو بیرون. مرتیکه خودت اینا مرد. علی خودش را سپر شیرزاد قرار داد و اعتراض کرد. چرا توهین میکنی مردک؟ عده ای اسد را سخت چسبیدن و عده ای حیران دو جوان را محاصره کردند. نوچه ها اسد را میبوسیدن و التماس میکردن. اسد خان قیچی کن، بابا طرف قهرمانه. هر خری میخواد باشه باشه، به من چه؟ اسد میگفت و خودش را جلو میکشید تا گریبان شیرزاد را بگیرد و اطرافیان دو جوان شجاع را گرفته بودند و شلوغ میکردند. توی باغ نیست قهرمان، تو به دل نگیر. در چشم به هم زدنی دستهای شیرزاد و اسد به سوی هم کشیده شد و مردم آنها را به عقب کشیدند و جدا کردند. در این زمان قلیان ها افتاد و شکست، پشتی ها وارونه شد، استکان ها و نعلبکی ها و قندان ها زیر پا له شد و فشار مردم اسد را به طرف آشپزخانه می کشید و دو قهرمان را به سوی بیرون. یکی از نوچه ها شجاع را بوسید و گفت قربونت برم، اسد خان خر شده، تو آقایی کن بزن به چاک. شیرزاد هم دست شجاع را کشید، به آن کشفی که می خواست رسیده بود. حالا نباید اعتبار دوستش تیتر مطبوعات شود. هر دو سوار موتور شدند. همه آنها را بوسه باران می کردن. اسد هنوز نعره می کشید. ولم کنی، نذارین دور بشه، می کشمش، تیکه تیکش می کنم. شجاع گاز داد و دور شد. هنوز گیج بود و نمی فهمید چرا آن استقبال گرم به پایان بد تبدیل شده بود. در میدان راه آهن توقف کرد و پرسید چی شد شیرزاد؟ فهمیدی یارو چرا تو رو نشونه گرفت؟ سال پیش کنار دریا با هم دعوامون شد. نمیدونستم طرف صاحب اینجاست. شجاع بیشتر احساس پرتی و گیجی کرد. کمی فکر کرد و ناباورانه گفت نه، این یکی رو قبول نمی کنم. تو اهل درگیری و قدرت نمایی نیستی. طرف جای دیگش می سوخت. فراموش کن علی، اشتباه کردم تو رو آوردم اینجا. نمیدونستم تو چقدر معروفی. گور پدر شهرت من، برگردیم زهرمو بهش بریزم. اینطوری نمیشه که. بریم علی، کینجو قدرت طلب نباش. اون لاته، تو قهرمان. شجاع حرکت کرد ولی معمایی که داشت حل نشده بود. شیرزاد حالا حس دوستش را میگرفت. دیگر دوست نداشت پادرون قهوه خانه بگذارد و دردسر ایجاد کند. او فهمیده بود که آن طرف قهوه خانه از زیر زمین یا پشت آشپزخانه دری به جایی باز می شود که اسد و دیگران می توانند بدون جلب نظر ناپدید شوند. و فهمید تا به حال زاویه نشستن و تحت نظر گرفتن او درست نبوده و باید از سمت دیگر خروج مشهدی براتبوزی و عموروشن را با چشم ببیند و آنها را تعقیب کند. برای تعقیب هم نیاز به یک موتور سوار داشت. بعید بود این بار علی قبول کند و چند و چون ننماید. آن دو وقتی به باشگاه رسیدند، شیرزاد به شجاع گفت امشب افسونی تو گوش کیان حریف لرستانی تو میخونم که فردا نتونی اون رو شکست بدی و حد اکثر به سختی از اون یک یا دو امتیاز بگیری. شجاع به او خندید و گفت جز خودت حریفی ندارم شیرزاد. تو یا من به زودی به وزن پنجم میرسیم. دلم میخواد آرش تو وزن سوم، من و تو هم در وزن چهارم و پنجم در جام بلغار شرکت کنیم. این جواب من نبود. آرزوی تو بود که نشون میده چقدر خوبی و سالم فکر میکنی. حرف گوش کن نیستی دیگه. جام ترکیه شوخی نیست. میخوام از حریف به تو برسم. میخوام با نشون دادن کویر قدر دریا و دریا کنار رو بدونی. میفهمی چی میگم؟ نه، به من نشون بده و دلیل بیار تا قبول کنم. من اهل حس نیستم. پتک و کوه رو قبول کردم چون عمل داشت. عقل حکم میکرد. برو کیانو شارژ کن. از حاجی خودم خواهش میکنم شما را آزاد بذاره تا کیان جلوی من قد علم کنه. شیرزاد آن روز با کیان تمرین کرد. بیشتر حرف زد تا عمل. ببین کیان، اگه بفهمی تو یه روح غالب داری و نیروی اراده تو میتونه یک فیل رو روی هوا بلند کنه، همیشه برنده ای. تو لوری. تو وجودت قدرت عالی غلبه وجود داره، در حالی که شجاع روحیه مغلوب داره. تو معرکه ها و پیشامت ها دست و پاشو گم میکنه. تو سعی کن نیروی غلبه خودت رو از قوه به فعل در بیاری. فلسفه نباف تبری، من دیپلم دارم. تو یه جوری بگو که من قبول کنم. کشتی میگیرم، یوگا که تمرین نمی کنم. دقت کن. اگر فوتبالیست بودی و به توپ فرمون میدادی در اختیار من باش، وقتی شوت میکنم به اون طرف برو که من میخوام، جای پایین بیا که من اراده میکنم، توپ مجبور از تو اطاعت کنه. تو روح داری و اون جسمه. تو اراده میکنی، اون مجبور اطاعت کنه. این رو بهش میگن نیروی اراده انسان در اشیا. هر کسی تمرکز بگیره و به خودش تلقین کنه کافی نیست، باید باور کنه که روح غالب داره و همه چیز مطیع اونه. شجاع توپ نیست، مثل من آدمه، تجربه داره که از من امتیاز میگیره. درسته، اما اون باور نداره پیروزه. قبل از رینگ روحیش ناکدان شده. قبل از تشک دو دله میبره یا میبازه. تو وقتی مقابلش قرار میگیری با چشم و با مغز بهش فرمون بده اون که برنده است منم، نه تو. مثل یه گلف باز که به توپ میگه برو توی اون سوراخ، با ضربه من حرکت کن و توی جاده یا خطی برو که فکر و نیروی من برات تعیین میکنه. خب مقابل تو چی کار کنم؟ با من تمرین کن. وقتی میخوای زیر بگیری اول نیروی اراده و موج مغز بفرست تا من گیج بشم، بعد حمله کن. نیروی تو مثل برق یه لحظه مغز و اراده منو فلج میکنه، فقط یه لحظه. همون موقع رو تو باید درک کنی و حمله کنی و موفق بشی. یه چشم هم زدنه، فقط تو یه چشم هم زدن همه این اتفاقا میفته. شیرزاد با جوان لرستانی آن شب بسیار تمرین کرد و سپس سفارش نمود امشب و فردا تمرین مغزی و شناخت نیروی اراده داشته باش. شیرزاد از نظر استحکام بدن و قدرت روحی و هوش و شناخت و فن و ضد فن کیان را بیشتر از شجاع قبول داشت. شجاع از فرصتها استفاده میکرد. اگر حریفی در مقابل او قرار میگرفت که مثل گردباد دور او بپیچد، دست و پایش را گم میکرد. شیرزاد در قهوه خانه و معرکه حمله دیوانوار اسد وحشی فهمید که شجاع در لحظه های حساس گیج می شود، اما اگر فرصت فکر کردن بیابد با هوش و آرامش روحی برنده می شود. در حقیقت فهمید اگر شجاع در دعوا سیلی اول را بخورد کتک خورش خوب است، ولی اگر سیلی اول را بزند کتک زنی خوب می شود. او سعی کرد این حس و کشف خود را به کیان منتقل کند. آن دو وقتی به خانه رسیدند که حدود ساعت 10 بود. آقای سمندر برادر خانم شجاع به دیدن خواهر و ملاقات شیرزاد آمده بود. شیرزاد و او به هم معرفی شدند. سمندر اندامی باریک و سیبیل هیتلری داشت. لباس شیک پوشیده و دستمال گردن بسته بود. عصای زیبایی از چوب با دسته آج به دست داشت. موهایش بلند بود و از پیشانی صاف و براق به طرف گردن خابیده و چسبیده بود. دو ابروی سیاه و پهن داشت که زیر آن دو چشم درشت و میشی می درخشید. برق نگاهش مثل متهی به قلب هر بینندهی نفوذ می کرد. دو چشم او در تابلوی صورتش کانون توجه در همان نگاه اول بود. شیرزاد از چشمانش فهمید که دایی جان از نیروی خاصی برخوردار است. دیگر حرکات و پوشاک او نمایشی بود. فقط و فقط آن دو چشم هم جذب می کرد و هم می ترساند. علی گفت که هر دو خسته هستند و شب خوبی برای بحث نیست. خانم شجاع به پسرش توپید قرار نیست کشتی بگیریم که. یکم حرف میزنیم. مگه نه؟ دایی جان در مقابل سوال خواهرش سر تکان داد. شیرزاد به سقف و زاویه های اتاق پذیرایی خیره شد و لبخند زد و سر پایین انداخت. من در خدمت دایی جان یا جناب سمندر هستم. خدمت از ما ساقه تبری؟ من از خواهرم شنیدم که شما ادعای روحشناسی و ارتباط با ارواح دارین. مشتاق شدم از نزدیک با شما آشنا بشم. سمندر سیخ بر لبه مبل نشسته بود و به عصایش تکیه داده بود و مرتب و مؤدب حرف می زد. شیرزاد از قدرت چشمان او می گریخت و دوست نداشت با زبان نگاه با او حرف بزند. من ادعایی نکردم. هنوزم ادعایی ندارم. خانم شجاع بی پروا وسط حرف او پرید. به ما نگفتی اهل روح و اهل درون چنین و چنانه؟ نگفتی هر کی غیر از این شارلاتانه؟ عرض میکنم خانم شجاع. خواهش میکنم تحمل بفرمایید. جناب سمندر، من مهمون و نمک پرورده این خونم. قبلا از صراحت و جسارت خودم عذر میخوام. اون روز گفتم، حالا هم معتقدم اهل روح، اهل درون، اهل عرفان هیچ وقت به دنبال شهرت و مال دنیا نمیگردن. اونا که به این مقام رسیده باشن، اهل دکان و بازار و فضل فروشی نیستن و غیر از این اگر باشن، همه شارلاتان و حق بازن. باز هم منو ببخشین. سمندر پشت گوشش را با ظرافت خاراند. نور نگاهش نشان می داد که فکر می کند. شیرزاد در دل اعتراف کرد، چشمان قشنگ او سگ ندارد، پلنگ دارد. من با شخصیت‌های مهم بازاری و دولتی در تماسم. قانع کردن یا مجاب کردن شما نه ذره‌ای به اعتبار من اضافه میکنه نه کم. من شناخته شدم و شما مدعی. آیا دلیلی دارین که من قبول کنم صحبت با شما وقت من رو تلف نمیکنه؟ عکس مار نکشین جناب سمندر. لطفاً عوام رو فریب ندین. با سواد میفهمه که من روی تخت سیاه نوشتم مار. ببخشین رمزی حرف میزنم. من نهی میکنم اونایی رو که از حس برتر و نیروی ماورایی خودشون برای مال دنیا و فریب مردم استفاده میکنن. عاقبت این کار سیاهی و ظلمته. بد مردن و دردناک مردنه. این نیروی خدادادی اگه به ضد خودش تبدیل بشه، اول صاحب نیرو رو نابود میکنه. چند بار برق خاصی از چشمان نافذ سمندر بیرون زد. انگار تأکیدهای شیرزاد پتک است و بر سنگ می‌خورد و جرقه می‌پراند. ببخشید جناب طبری، میشه فرض کرد که این جمله‌ها از کتابیه و شما از بر کردین. در حقیقت هر آدمی می‌تونه بخونه و از بر کنه و مثل توتی تکرار کنه. من هنوز دلیل می‌خوام. شیرزاد سر تکان داد و از جا بلند شد. شب خوبی بود. من تو دفتر شما خدمت می‌رسم و دلیل روشنی تقدیم می‌کنم. برای امشب کافیه. من به قضاوت خودم رسیدم، شما هم به قضاوت خودتون رسیدین. دیگران گناهی ندارن که متوجه جدال دائمی نور و ظلمت نمیشن. بعدن با علی خدمت میرسم. با اجازه. شیرزاد سرخم کرد و آرام از اتاق پذیرایی بیرون رفت. همه حیران جهت حرکت او را مینگریستند. سمندر با زرنگی خنده کوتاهی کرد و گفت: جوانی کجایی که یادت بخیر. خواهر پاشو یه دور چایی بیار که خیلی هوس کردم. آقای شجاع با صفا و سادگی خودش پرسید: چی شد؟ من که نفهمیدم. غر کرد، جا زد، کم آورد. چی به هم گفتین؟ به نظر شما آقای سمندر، این جوون، آقای طبری رو میگم، چیزی بارش هست یا ادا در میاره؟ ای، چیزکی میدونه. اگه ترشی نخوره خیلی خوب میشه. باز کوتاه خندید. خانم شجاع همراه او قهقهه زد و نگاه پیروزمندانه به علی انداخت. آلیه و آرش به علی نگریستند و لب ورچیدند. آنها حس می‌کردند آن که باخته است دایی جان است. شیرزاد به احترام جمع خاموش شد و بیرون رفت. با نگاه از علی می‌خواستند که حس آنها را تایید کند. علی با نرمی اعتراض کرد: گفتم که اون خسته است، امروز پدرش در اومده تا شب شده. گوش نکردین؟ سخت نگیر دایی جان. من زندم و دفترم هم دائر. بازم به هم میرسیم. سمندر گفت و به مبل تکیه داد. طوری وانمود میکرد که فاتح اصلی اوست. امواج زرنگی و حقبازی او چنان واضح بود که خانم شجاع در حالی که سینی و فنجانهای چای را حمل میکرد، لحظه ای دوچار بیزاری شد، ولی عشق خواهری به احساس او سیلی زد. از حق نگذریم داداش، آقای طبری خیلی پاکه. خیلی خیلی پاکه. برای این خواهر که زیاد هموم میره، هموم مجانی. باز هم کوتاه خندید. علی حس کرد که دایی جانش از جای ناشناسی دچار سوزش شده است و سعی میکند با زخم زبان شیرزاد را بگزد. دو فنجان به دست گرفت و به بهانه بردن چای خارج شد. آرش و آلیه هم با فنجانهای خود بیرون رفتند. هوای حقبازی چنان سنگین بود که آقای شجاع آرزو می‌کرد مثل جوانان گستاخ باشد و مهمان ناراحتش را تنها بگذارد، اما نتوانست و تحمل پیشه کرد. بیرون هوا پاک بود، آسمان صاف بود، ستاره ها سوسو می زدن و ماه در شط آبی پاک آرام شنا می کرد. عطر یاس و شبو و گلهای دیگر در مشام نفوذ می کرد و شب آرام را خوشبو می ساخت. شب پره ها دیوانه نور بودند و خود را به حباب های داغ لامپ ها می زدن و از سوختن لذت می بردن. درختان آهنگ رشد داشتند و چشمه ساز حرکت می نواخت. شیرزاد بر تخت چوبی نشسته بود و سه جوان به دورش نیم دایره زده بودند. قهرمان تنها و مرموز انگار وصیت می کرد. دور تا دور ما هزاران موج وجود داره. حس بینایی و شنوایی ما قدرت زیادی نداره، اما اگر یه آنتن داشته باشیم چند تا موج میگیره. اگر یه رادیو روشن کنیم 100 تا موج پخش میکنه و اگر راداری داشته باشیم هزاران موج رو دریافت میکنه و به ما نشون میده. ما آدمای عادی با وسایل دقیق الکترونیک متوجه هزاران موج پخش توی هوا میشیم، ولی آدمایی هستن که بدون ابزار کمکی موجا رو میگیرن. متاسفانه این قدرت مرموز ضد خود هم داره. مثل هر چیزی که ضد داره جز خدای مهربون. خدا خالقه و هر چیزی که مخلوقه ضد داره و ما که خلیفه الهی هستیم هر چی اختراع کنیم ضدش خود به خود اختراع میشه. ما امواجو به خوب و بد تقسیم میکنیم. چاره ای نداریم، چون تعریف نداریم، چون کلام محدود و قدرت مطلق نداریم. با یه خوب و بد همه چی رو به نفع یا ضرر خودمون تقسیم میکنیم، در حالی که ممکنه موج بد در خدمت ما باشه و موج خوب به ضرر ما. نمیشه فهمید چی برای کی خوبه، فقط خدا میدونه. اگه پاک و مستقیم به خدا فکر کنیم، موج بد به ما تعظیم میکنه و خوب میشه، پس شرط پاکی ماست. عرب و زبان دین میگه تقوا. اگر پاک باشیم رودخونه به اراده ما شکافته میشه، باد از ما فرمان میبره، آتش به اراده ما سرد میشه. قدرت ما پایان نداره. افسوس که عده ناپاک زندگی میکنه. موج خوب در خدمت اونا ضرر داره و بد میشه. من کسی نیستم، اما پاکی رو دوست دارم و میخوام پاک زندگی کنم. سمندر برعکسه. خودش رو دوست داره و میخواد مورد توجه قرار بگیره و همه در مقابلش حقیر و نیازمند باشن. من اونو شناختم و اون من رو. ما ضد هم هستیم. اما چون پاکی همیشه پیروزه، اون از من رنجید و ترسید، منم از اون رمیدم و دور شدم. چون روحم رو کدر میکرد. سه جوان گوش می دادن و حیرت می کردن. هر چهار نفر متعلق به یک نسل بودند، اما بین آنها شیرزاد جهشی قد کشیده بود. آنها دیده بودند که از چندین بوته گل ناگهان یکی چند برابر دیگران رشد می کند و گل می دهد. آلیه پرسید، ما چی کار باید بکنیم تا بفهمیم تو راست میگی و دایی دروغ میگه؟ شما مثل قایق بادبانی تو دریا هستین. اگر پاک باشین، پاکی مثل باد موافق شما را به سلامت به ساحل میرسونه. و اگر پاک نباشین، ناپاکی در تمام زمینه‌های روحی و جسمی و اجتماعی مثل باد مخالف شما را سرگردون میکنه. مثل دایی جان خودت. سرنگونه، تو بنبسته، تو ظلمت حرکت میکنه. و فریب ادب و ظاهر شیکش رو نخورین. شجاع دهن دره کرد، احساس خستگی مغزی میکرد. جان مولا، نمیشه از کشتی حرف بزنی، به ورزش فکر کنی؟ علی جان، دو سه روز آینده دوچار شوک میشی. اون وقت اگه از من متنفر نشدی، با من صادقانه حرف بزن. شاید اون روز خیلی به درد تو بخورم. تا دو روز دیگه کی مرده کی زنده است. فعلا بریم بخوابیم. آرش ناگهان کتف شیرزاد را بوسید. پسرمو، همیشه گفتم من به تو مینازم. شیرزاد سر پایین انداخت و ساکت ماند.